اینجا رادیو آزادی است و برنامه صبح امروز دوشنبه 15 مای می مصادف با 25 ثور از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه از تحولات افغانستان منطقه و جهان گزارش ها و خبرها داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. کمپاین زده واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در 23 ولایت افغانستان آغاز می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید قرار است حدود 6 میلیون کودک دارای سن کمتر از 5 سال در این کمپاین واکسین شوند. سید کمال شاه مسئول روابط عامه صندوق حمایت کودکان ملل متحد یونیسف در این زمینه خواستار همکاری خانواده ها شد.
خواهش ما از تمام والدینامی است که اونا کمک کنه با تقیم های واکسین و اطفال خود که عمرشان به 5 سال باشه در جریان این کمپاین واکسین اومد.
این در حال است که دومین واقعه پولیو در سال 2023 میلادی روز یکشنبه در ننگرهار به ثبت رسید. اولین واقعه هم روز جمعه در ولسوالی بتیکوت این ولایت ثبت شده بود. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز پولیو در آن محو نشده است. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP می گوید در سال گذشته میلادی با نصب 390 سیستم برق آفتابی و توزیع بیش از 6000 دستگاه انرژی آفتابی 295 هزار نفر را در افغانستان از انرژی برق بهره‌مند ساخته است. این اداره ملل متحد در توییت روز یکشنبه خود افزود که با انرژی پاک و تجدید پذیر میتوان منازل خود را گرم کرد، شفاخانه ها میتوانند کار کنند و تجارتخانه ها به مشاغلشان ادامه دهند. UNDP میگوید به تلاش های خود در این راستا ادامه میدهد. انتخابات دیروز یکشنبه ترکیه احتمالاً به دور دوم کشانیده شده. این نتیجه به دنبال شب به دست آمده که در آن رئیس جمهور رجب طیب اردوغان با رقبای سکولر و بر سر شمارش آرا به رقابت پرداختند. خبرگزاری دولتی آنادولو نشان داد که اردوغان با 49.86 درصد و رقیب سکولر و کمال کلیج دارو غلو با 44.38 درصد آرا را کسب کرده است. این نتایج با شمارش 90.6 درصد آرا حاصل شده. اگر هیچ یک از نامزدها از کسب 50 درصد عبور نکند، انتخابات به دور دوم می رود. دور دوم انتخابات دو هفته بعد در 28 ماه می برگزار خواهد شد. حکومت ایران 8 نفر را به اتهام رهبری اعتصاب کارگری در یک ساحه تولید نفت و گاز در جنوب کشور بازداشت کرده. یک مقام ولایت بوشهر از بازداشت این افراد توسط نیروهای سپاه پاسداران خبر داده. اکبر پورتان معاون والی بوشهر روز یکشنبه گفت که این لیدرها در منطقه پارس جنوبی است طریق فضا و مجازی و حقیقی برای ادامه اعتصاب کارگران فعالیت میکردند. ندای بازداشت این فعالان زیر عنوان اغتشاشگران و لیدران اعتصابات در حال صورت میگیرد که افزایش تنخواه کارگران و کارمندان برای سال جاری نصف میزان طوارم است. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. تغییرات اقلیم دسترسی مردم به آب در افغانستان را کاهش میدهد. سازمان ملل متحد خواستار صدها میلیون دلار برای حل بحران آب در افغانستان شده. ثبت دومین واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان. واکسین تا چه حد از بیماری فلج اطفال جلوگیری می کند؟
واکسین فلج اطفال در اطفال معافیت بالاتر می برد.
در تحولات جهان از انتخابات ترکیه میشنوید که احتمالاً به دور دوم می رود. همچنان در تحولات اوکراین میشنوید که رئیس جمهور این کشور میگوید که با کسب سلاح از غرب هم نمیخواهد به خاک روسیه حمله کند. در گزارش میشنوید که با حاکمیت طالبان اعضای خانواده ها به هر جا پراگنده شدند.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه دنیا هستند که سرنوشتش نامعلوم هست.
و در گزارش مرور داریم به روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان. از شما می خواهیم که تا پایان برنامه با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19-21-25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. ملل متحد میگوید که تغییرات اقلیم دسترسی مردم به آب در افغانستان را کاهش میدهد. اوچا دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد میگوید 50% خانواده ها در افغانستان که با کمبود آب روبروان در 2 سال اخیر افزایش یافته است. اوچا خواستار صدها میلیون دلار برای حل بحران آب در افغانستان شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
اوچا دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد در توییت روز یکشنبه خود گفت تغییرات آب و هوا دسترسی مردم به آب را در سراسر افغانستان کاهش داده است. این اداره ملل متحد افزود که میزان خانوارهایی که به کمبود آب مواجهند از 48% در سال 2021 به 60% در سال 2022 افزایش یافته است. اوچا میگوید برای حل بحران آب و فاضلاب در سال 2023 در افغانستان به بیش از 479 میلیون دلار نیاز است. این در حال است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان با نشر توییت هفته گذشته گفت که افغانستان 4مین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و آفات طبیعی است. به گفته این دفتر بر اساس رده‌بندی کشورها از لحاظ آسیب‌پذیری از تأثیرات اقلیمی افغانستان در میان 181 کشور در جایگاه 176م قرار دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و حمایت از افغانها در یافتن راهکارهای مقابله با آن در خط مقدم قرار دارد. این در حال است که 3 روز قبل از این گزارش جهانی بحرانهای غذایی نشان داد که افغانستان از جمله کشورهایی است که بخش از جمعیتش با خطر گرسنگی و مرگ مواجه است و یکی از عوامل آن پیامدهای تغییرات اقلیمی است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. انتخابات دیروز یکشنبه ترکیه احتمالاً به دور دوم کشیده شده. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو گزارش داد که اردوغان 49.86% و رقیب سکولر وی کمال قلیچدار اوغلو 44.38% آرا را کسب کردند. در این میان سنان اوغان هم با 5.29% آرا همچنان در ردیف سوم است. این نتایج با شمارش 90.6% آرا دیشب به دست آمده. اگر هیچ یک از نامزدها از کسب 50% عبور نکند، انتخابات به دور دوم می رود. دور دوم انتخابات 2 هفته بعد در 28 ماه می برگزار می شود. در این میان احزاب رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو هر 2 مدعی پیشتاز در انتخابات هستند. چهره های مخالف گفتند حکومت رای را در مناطق به کندی می شمارد که قلیچدار اوغلو از حمایت بیشتر برخوردار است. در برخی شهرهای پرجمعیت و عصری ترکیه از جمله انقره قلیچدار اوغلو نماینده ائتلاف 6 حزب کشور پیشتاز انتخابات است. برخی نظرسنجی ها قبل از انتخابات نیز آکی از آن بود که او بیشتر شانس پیروزی را دارد و برخی نظرسنجی ها نیز بخت اردوغان برای انتخاب مجدد به پست ریاست جمهوری را بالاتر نشان می دادن. آخرین نتایج شمارش آرا برای نامزدهای کرسی‌های پارلمان ترکیه نیز آکی است که ائتلاف جمهوری با مشارکت حزب عدالت و توسعه اردوغان بیش از 50% آرا را کسب کرده و ائتلاف ملت به رهبری قلیچدار اوغلو با 34% آرا در مقام دوم قرار دارد. بر اساس ارزیابی TRT World احتمال می رود حدود 90% از دارندگان حق رای در داخل کشور پای صندوق‌های رای حاضر شده باشند. بر اساس گزارش‌ها صف‌های طولانی و پرازدحام در برابر تمامی حوزه‌های رایگیری در 81 ایالت ترکیه تشکیل شد که مشابه آن در دوره‌های گذشته سابقه نداشته است. رایگیری برای انتخاب 13 رئیس جمهور تاریخ این کشور و نمایندگان در مجلس 600 عضوی ترکیه از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد. کمال قلیچدار اوغلو نامزد ائتلاف مخالفان و رجب طیب اردوغان رهبر 20 سال اخیر ترکیه اندک پس از ظهر دیروز رای خود را به صندوق انداختند. آقای قلیچدار اوغلو در انقره و آقای اردوغان در استانبول رای داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان از ثبت دومین واقعه مثبت پولیو در سال 2023 در افغانستان خبر می دهد. بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
دومین واقعه مثبت پولیو در سال 2023 در افغانستان به روز یکشنبه در ولایت ننگرهار به ثبت رسید. نخستین واقعه مثبت پولیو هم روز جمعه در ولسوالی بتکوت ولایت ننگرهار به ثبت رسیده بود. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه محو ویروس پولیوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان با تایید ثبت دو واقعه مثبت پولیو در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این موضوع خطر بزرگی است.
این در 3 روز اخیر دومین مورد پولیو است که در ولایت ننگرهار ثبت میشه. ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر ویروس بیماری فلج اطفال در حوزه شرق کشور در حال انتشار بود. از ولایات ننگرهار و کنر چندین نمونه محیطی مثبت آمده بود. خواست ما از مردم همی است که در کمپاینای پلان شده باید تمام اطفالی که عمرشان زیر 5 سال است واکسین نماید تا اونا از این بیماری حفاظت پیدا کند.
یک منبع در وزارت صحت عامه حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که دومین واقعه مثبت پولیو مربوط به یک کودک 4 ساله از روستای سپایی ولسوالی بتکوت ولایت ننگرهار است. به بیان این منبع این واقعه توسط شفاخانه پوهنتون ولایت ننگرهار شناسایی شده است. تلاش کردیم که با خانواده کودک مصاب شده به پولیو در ولسوالی بتکوت ننگرهار صحبت کنیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. یونیسف و وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفتند که کمپاینی که قرار است روز دوشنبه در 217 ولسوالی 23 ولایت افغانستان آغاز شود، 6.4 میلیون کودک واکسین خواهند شد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت روز جمعه در اعلامیه گفته بود از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 18 واقعه مثبت محیطی پولیو در افغانستان ثبت شده که 15 واقعه آن در ننگرهار و 3 مورد دیگر در کنر ثبت شده است. پولیو یا فلج کودکان بیماری است که تداوی ندارد و تنها با واکسین قبل از سن 5 سالگی می توان از ابتلا به آن جلوگیری کرد. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری اند که هنوز پولیو در آن محو نشده و این ویروس زندگی کودکان را در این کشورها تهدید می کند.
شما شنیدید که امروز برنامه تطبیق واکسین فلج کودکان در 23 ولایت افغانستان آغاز می شود. در این کمپاین بیش از 6.5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. پولیو چرا خطرناک است؟ من این سوال را دیروز در آغاز مصاحبه با سید کمالشاه رئیس روابط عامه برنامه محو فلج کودکان در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف پرسیدم.
فلج اطفال با کودکان عامی خطر خطرناک است که این بیماری اطفال و کودکان را زیر حمله خود قرار می گیرد.
و اثر اطفال تاثیر میکنه. تقریبا 99% کسایی که از خاطر فلج اطفال فلج میشن اونا اطفال زیر 5 سال میباشن و می خاطر خطرناک است.
بله دکتر صاحب، امی واکسین ضد پولیو چرا مهم است؟
با می خاطر ضروری و مهم هستند که جلوگیری چی قدم ها می تانیم توسط کمپاین جلوگیری بیماری و مریضی، چرا که واکسین فلج اطفال در اطفال معافیت بالاتر می بره، معافیتش قوی می کنه. وقتی که معافیت اطفال قوی شوه بزید بیماری اطفال اونا قوی تر می باشند و تاثیر بالای آنها نمی کنند.
توصیه شما برای والدین در قریه ها و روستاهای افغانستان چی است؟
توصیه همی است که تمام والدین باید اطفال خود را در هر دوره کمپین واکسین پولیو واکسین کند تا که معافیت آنها بلندتر باشه و بیماری فلج اطفال سر اطفال تاثیر نکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور اوکراین میگوید که این کشور با اسلحه نیرومند که از متحدان غربی خود میخواهد به دست آورد به داخل خاک روسیه حمله نخواهد کرد. این در حال است که کیف برای آمادگی جهت یک ضد حمله که از مدت‌ها انتظار آن می‌رود خواستار چنین اسلحه و تجهیزات شده است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور اوکراین در جریان سفر به آلمان روز یکشنبه گفت اردوی این کشور با اسلحه قدرتمندی که از متحدان غربی خود درخواست می‌کند به خاک روسیه حمله نخواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی در دیدار با اولاف شولت صدر اعظم آلمان گفت ما به خاک روسیه حمله نمی‌کنیم، ما در حال آزادسازی سرزمین قانونی خود هستیم. وی افزود که ما برای حمله به روسیه نه وقت داریم، نه نیرو و نه اسلحه اضافی. برلین در آستانه ورود زلنسکی یک بسته کمک نظامی 3 میلیارد دلاری را به کیف اعلان کرد تا در برابر تهاجم روسیه مقابله کند. زلنسکی به خبرنگاران در برلین گفت اکنون زمان آن است که پایان جنگ را در سال جاری مشخص کنیم. ما می توانیم شکست متجاوز را در سال جاری حتمی بسازیم. رئیس جمهور اوکراین هنگام استقبال توسط رئیس جمهور والتر شتاینمایر از جرمنی تشکر نمود که به گفته ای وی در بحرانی ترین شرایط در تاریخ معاصر اوکراین از این کشور حمایت کرد. بسته کمک نظامی جرمنی به اوکراین شامل 20 واسطه زرهدار از نوع ماردر، 30 تانک از نوع لیوپارد 1، 15 تانک ضد تیاره از نوع گیپارد و 200 تیاره کشفی بدون سرنشین است. همچنین مهمات توپخانه و بیش از 200 واسطه نظامی به اوکراین کمک خواهد شد. بوریس پیستوریس وزیر دفاع آلمان روز شنبه گفت که همه ما امیدوار پایان سریع جنگ وحشتناک روسیه علیه مردم اوکراین هستیم، ولی متاسفانه که پایان جنگ در افق دیده نمی شود. بسیاری از اوکراینی ها از جرمنی به خاطر متردد بودن در فرستادن اسلحه ثقیل به اوکراین شکایت می کنند. بسته تازه کمک نظامی جرمنی به اوکراین بزرگترین کمک در نوع خود بعد از آغاز تهاجم روسیه در فوریه سال 2022 به این کشور است. دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین در حالی که کیف از مدت‌ها برای یک ضد حمله آمادگی می‌گیرد، خواستار سپردن هر چه زودتر این اسلحه و تجهیزات به اوکراین شد. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفت که نیروهای اوکراینی به مناطق جنوبی و شمالی شهر باخمود در شرق اوکراین حمله کردند، ولی در استحکامات نیروهای روسی نتوانستند رخنه کنند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
بیشتر از خبر
و این بخش برنامه خوش آمدید. امروز 15 ماه می برابر است به روز جهانی خانواده. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم به روزنامه ها و نشریه های بین‌المللی درباره افغانستان. نشریه میدل ایست مانیتور مقاله را منتشر کرده درباره دیدار صدر اعظم قطر با مقامات طالبان در قندهار. این نشریه در بریتانیا نشر می شود. مقاله در ارتباط به سفر روز جمعه محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر به قندهار به اهمیت این شهر پرداخته و نوشته که قندهار پس از حاکمیت طالبان از نظر سیاسی اهمیت بیشتر پیدا کرده است. زیرا به نوشته نشریه میدل ایست مانیتور، ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در آنجا زندگی می کند و بیشتر اجلاس مهم حکومت طالبان در این شهر برگزار می شود. اخیراً دفتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز به قندهار منتقل شده. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر روز جمعه با رئیس الوزرای طالبان در قندهار دیدار کرد. به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این دیدار تقویت روابط دو کشور و افزایش همکاری ها در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روزنامه امریکایی ملیتری تایمز بار دیگر با نشر مقاله گفته که از زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان واشنگتن هیچ حمله هوایی در این کشور انجام نداده است. به نوشته روزنامه ملیتری تایمز، پس از خروج نیروها از افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی، پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با پرسش‌های زیاد مواجه شده که آموزش توریست‌ها در افغانستان پس از خروج چگونه انجام خواهد شد؟ آیا از حمله دیگر مانند حمله 11 سپتامبر سال 2021 در آمریکا جلوگیری خواهد شد؟ ملیتری تایمز در ادامه مقاله می افزاید اداره رئیس جمهور بایدن در پاسخ به این چنین سوالات بارها گفته که آنها از خارج هم می توانند که معلومات استخباراتی به دست آورند و می توانند به تروریست ها در افغانستان حمله کنند. اما روزنامه می نویسد حالا که نزدیک به 2 سال می گذرد رهبران نظامی امریکا تایید می کنند که امکانات کافی برای چنین حملات از خارج ندارند، در حالی که جان کربی سخنگوی پنتاگون در آگوست سال 2021 میلادی تاکید کرد که آنها می توانند تروریست ها را از خارج هدف بگیرند. جنرال هری کریلا قماندان قوای مرکزی امریکا سنتکام در ماه مارچ به اعضای کانگرس گفت که فرماندهان او حدس می‌زنند که در 6 ماه آینده داعش ممکن است توانایی حمله به خارج از افغانستان و انجام عملیات علیه ایالات متحده و غرب را به دست آورد. امروز 15 ماه می برابر به روز جهانی خانواده است. شمار افغانان که پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شدند میگویند سقوط نظام جمهوری و مهاجرت ناخواسته سبب جدایی آنان از اعضای خانواده هایشان شده است. آنان همچنان به رادیو آزادی گفتند تا برای پیوند دوباره اعضای خانواده ها تا هنوز امید و راه وجود ندارد. این گزارش با صدای یکی از آنان آغاز می شود.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستن که آخرش و سرنوشتش نامعلوم هست.
عادله می گوید مهاجرت ناخواسته در پی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سبب جدایی اعضای خانواده شده است. عادل محصل یکی از پوانتون‌های کشور بنگلادش است. او پیش از سقوط نظام جمهوریت از طریق بورسیه برای فرا گرفتن تحصیلات عالی به این کشور رفته بود. عادل میگوید مدتی پیش از سقوط نظام جمهوریت برای دیدار خانواده‌اش به کابل رفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان همراه خانواده‌اش به کشور پاکستان رفت. به گفته عادل، والدین و خواهران زیر سن 18 سالش چند ماه بعد از ماندن در پاکستان به یکی از کشورهای اروپایی پناهنده شدند، اما او و برادرش به دلیل بالای سن بودن نتوانستند با دیگر اعضای خانواده یک جا شوند. عادل به رادیو آزادی میگوید سرانجام او برای ادامه تحصیل دوباره به بنگلادش میرود، اما برادرش در پاکستان و بی سرنوشت خواهد ماند. او برادر دیگری هم دارد که در کشور روسیه مصروف فراگیری تحصیلات عالی است.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در یک گوشه جهان با یک روحی افسرده، با یک آینده نامعلوم و هنوز منتظر ای که شاید امروز یا فردا شرایط افغانستان تغییر کنه و ما بتانیم همگی به فامیل خود بپیوندیم، به کشور خود برگردیم.
با این همه عادله نگران است که پس از اتمام دوره تحصیلی او و برادرش به جای خانه کجا خواهند رفت. فهیم کوهدامنی نیز افغان دیگری است که میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از اعضای خانواده‌اش دور افتاده است. کوهدامنی میگوید هرچند کودکان زیر سن 18 سال دارد و برای تربیه اطفال و محبت دادن با آنان حضورش در کنار همسر و فرزندانش حتمی است، اما تا کنون موفق نشده با خانواده‌اش یکجا شود. به گفته او در آخرین پرواز 15 آگوست 2021 به هند رفته بود و پس از مدتی یک نهاد کمک رسان خانواده او را به کشور دیگری منتقل کرده.
من وقتی رفتم به دهلی خانواده یک مدت ماندن داخل کابل، بعد از او به همکاری یکی از نهادهای کمک رسان به بیرون از افغانستان انتقال داده شدن و تا همیکنون که من با شما صحبت میکنم ما در یک گوشه از این دنیا هستم و خانواده‌ام در گوشه دیگه دنیا. ما غیر از یک از طریق تلفن تماس داریم. نگه هر چی کوشش کردم که به هر شیوهی که شده خود به اونا برسانم، متاسفانه نتانستم که پیش خانواده ایم برسم.
یک تن از خبرنگارانی که نخواست از او در این گزارش نام ببریم میگوید چند ماه پیش به کشور فرانسه رسیده، اما خانم و فرزندانش هنوز در افغانستان هستند. به گفته او تلاش ها برای منتقل کردن خانوادهش به فرانسه هنوز بی نتیجه بوده است.
اما خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا تنها زندگی میکنم و تلاش دارم که تا خانواده خود به زودی در اینجا بخوایم. اما مشکلات و چالش های زیاد است. هنوز هم تا حالا ما موفق نشدیم که خانواده خود بخوایم در پیش خود، یعنی هنوز هم مشکلات وجود داره.
این افغانان مهاجر در حالی از فاصله های جغرافیایی که بین آنان و اعضای خانواده هایشان به گونه ناخواسته و در پی سقوط افغانستان به دست طالبان ایجاد شده اندوهگینند که امروز 15 ماه می برابر به روز جهانی خانواده است. سازمان ملل در 20 سپتامبر 1993 این روز را به نام روز خانواده نامگذاری کرد. هدف از این اقدام بیان اهمیت جامعه جهانی به خانواده به عنوان رکن اساسی جامعه و برطرف کردن مواردی که کانون خانواده ها را تهدید می کند خوانده شده. ناامنی و فقر دو عامل اصلی مهاجرت افغانان به خصوص بعد از سال 2014 به شمار می رفتند. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، افغانان زیادی از طریق روند تخلیه به کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، کانادا و شماری دیگر از کشورها مهاجر شدند. بیشتر این افراد فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، کارمندان حکومت پیشین، همکاران افغان کشورهای عضو ناتو و فعالان اجتماعی بودند. بر اساس قوانین بیشتر کشورهای میزبان و مهاجرین افغان، خانواده شامل زن یا شوهر و فرزندان زیر سن 18 سال اند و شامل والدین، فرزندان بالای 18 سال و خواهر و برادر نمی شود. در مواردی حتی الحاق اعضای خانواده که واجد شرایط هستند نیز سالها زمان می برد.
پیام ها و نظریات شما.
نعمت الله آقا از ولایت فرا ولسوالی گلستان قریر با شریف. ولسوالی ما هیچی خواده شبکه افغان بیسیم پروژه های از بنده که هست کلینیک نداریم. به گرد ساحه گلستان یک گلستان سیی داریم. ما از وزارت صحت هم خواهش مندیم که به گشای از اونا برسه که به گلستان هم توجه بکنم و دیگه جا هم خواده افغان بیستیم به پروژه های زبنده هم کمک ها بسیار روانه، اما به رسولی ما هیچی توجه نشده.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدوم شبکه مخابراتی فعال نیست. ما از رادیو آزادی خواهشمند است یا مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسه.
عبدالحمید غوری هستم از ولایتی غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
ما اگر همه شرایط حکومت داری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن، هم آخر نابود میشن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن مخفی، خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی میمورن.
پیام شما نظر